در حالی که 41 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته، مجدداً جناب آقای راسخ به ما پیوستند. آقای راسخ، صبح شما بخیر.
سلام مجدد میگم خدمت
ممنون شما،
خانم عزیز و به هموطنان خوبمون.
سپاسگزارم.
و با کسب اجازت شما به میخوام گفتگویی درباره وضعیت این روزهای مملکت بکنیم و
بله،
با کسی که خودش وزیر بوده، وزیر اقتصاد بوده، جناب آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر محترم اقتصاد دولت دهم و البته الان عضو محترم کمیسیون اقتصادی
بسیار عالی
مجلس.
بسیار عالی.
خواهش میکنم آقای دکتر حسینی، خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی جناب آقای راسخ و همه شنوندگان محترم سلامتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. یک سال از زمان این دولت تقریبا باقی مونده، حالا کمی کمتر کمی بیشتر، با مشکلات و چالش‌های متعددی دست به گریبان هست. این که میگم دولت، در واقع هم دولت هم مجلس، دولت و مجلسی که در واقع مثل برادر هستن با هم، اما البته مجلس برادر بزرگتر هست تو این زمینه. مشکلات متعددی داریم، حوزه مسکن، هم قیمت مسکن هم اجاره بها، حوزه ارز، نوساناتی که سالیان متمادی است ما رو رنج میده و در این دولت هم در واقع مستثنا نیست، این اتفاق داریم میبینیم. میخوام ببینم مشخصا آقای دکتر حسینی، مجلس برای تحول از درون خودش که آقای دکتر قالیباف اشاره کردن نیاز به تحول درون و بیرون داریم در مجلس، و کمک به دولت برای اینکه یک سال رو سپری بکنه چه برنامه مشخصی داره؟ اگه ممکنه اینها رو تیتروار برای ما بگید آقای دکتر حسینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا فکر می‌کنم نیاز به یادآوری است که چه تفکیکی بین وظایف دولت و مجلس وجود داره و همینطور امکانات و اختیارات. این تو که فرمودید مجلس برادر بزرگتر دولته، خب حالا یه تعبیری است که جناب علی اشاره فرمودید. واقعیت همینه که گفته شده است و قانون اساسی ما هم بیانگر این است که مجلس در رأس امور است. هم به این علت نیست که حالا ما مثلا مجلس رو فرض کنیم یک قوه مرکب از 290 نفر، بلکه به این دلیل است که مجلس شورای اسلامی در واقع نماد همون مردم سالاری و خود مردم هست. لذا طبیعی است که مردم ولی نعمت هست، مردم در رأس امور هستند. نمایندگان اینها هم به همین دلیل هست که چنین شأنی مجلس دارند. ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که در این حال مجلس دو وظیفه اصلی یا دو امکان اصلی داره. یکی قانونگذاری، یکی نظارت. قانونگذاری به این مفهوم که در رسای فرمایشات جناب عالی، اگر به طور مثال الان دولت برای انجام وظایف خودش که از جمله این وظایف در همه جای دنیا ما میتونیم تثبیت امور اقتصادی رو بگیم، یعنی به منزله در واقع مقابله با رکود یا پیشگیری از رکود، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، کنترل تورم، نیاز به قانونی داره یا احیانا قانونی هست که مزاحم و دست و پاگیر اونه. طبعا همین جایی که از به اصطلاح در واقع وظایف مجلس شورای اسلامی اینه که از اصلاحیه قانون یا تصویب قوانین جدید پشتیبانی و حمایت کنه. در همین حدود در واقع میشه گفت سه هفته‌ای که مجلس شورای اسلامی مستقر شد، چرا عرض میکنم؟ چون هفته اول اختصاص پیدا کرد که اعتبارنامه ها تصویب
بشه. بله، بعد کمیسیون تشکیل بشه.
که در مجلس صورت گرفت این بود که تمام یا اغلب روزها اختصاص پیدا کرد، روزهایی که ما جلسات علنی صحنه داشتیم، به دعوت از در واقع مسئولین اقتصادی دولت، وزیر محترم اقتصاد، دارای رئیس کل بانک مرکزی و حالا وزارت خونه های حتی زیربنایی که بیان مسائلشون رو مطرح کنن. فعلا چیزی که ارائه کردم بیشتر در حد ارائه گزارش بود، البته طولی هم نکشید که متاسفانه این نوسانات اتفاق افتاد. بحث دیگه هم بحث نظارتی است که مجلس در اختیار دارد و طبعا حالا که کمیسیون های تخصصی مستظر، دیگه هفته پیش کمیسیون های تخصصی شکل گرفتن، ما توی کمیسیون های اقتصادی، حالا برنامه بودجه و محاسبات عمومی و همینطور امور اقتصادی، کمیسیون اقتصادی حتما آقایان و به اصطلاح همکاران رو از دولت دعوت میکنیم تا بیان گزارشات و ریشه مشکلات رو ارائه کنن که حالا در ادامه برنامه خدمتتون باشه.
بله، خواهش میکنم. حالا نکته اینجاست آقای دکتر حسینی، اتفاقاتی که الان داره در کشور میفته در حوزه اقتصاد، اتفاقاتی است که ما در تقریبا حالا جانم آقای دکتر سلیم من میشنوید آقای دکتر
سلیم ببخشید من چون
بله سلیم من میشنوید آقای دکتر سلیم
حالا یه خود بهتر
بله خواهش میکنم عرض کنم اتفاقاتی که در کشور میفته اتفاقات غریبی نیست در تقریبا بعد از جنگ تا حالا ما شاهد این وضعیت هستیم آقای دکتر حسینی خود شما وقتی وزیر بودید این مشکلات وجود داشت حتی نمایندگان وقت مجلس شما را استیضاح کردند گرچه استیضاح رنگ نیاورد اما میخوام بگم این مشکلات مشکلات غریبی نیست که مسئولین بیان گزارش بدن تا مجلس به فکر راه حل باشه
یکی از مسائل و موضوعاتی که اتفاقا تو کشور ما وجود داره اینه که ما بلافاصله تعمیم میدیم مثلا استیضاح بندری که فرض
نه 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 آقای دکتر میخوام بگم این دولت هم اتفاق افتاده
جناب عالی به عنوان یک متخصص و کارشناس که اونجا میشینید و صحبت میکنید اگر خودتون تعابیر خودتون رو بخواید تعمیم بدید به نظر اصلا بحث استیضاح ما نوسان
اصلا بحث تعمیم نیست آقای دکتر ما باز میگم مشکلات اقتصادی کشور
بفهمید صحبت کنم
بله خواهش میکنم
خیلی خوبه اما اگر میخواید من گوش کنم من جنابنده
نه ما آوردیم جناب عالی صحبت بفهمید آقای دکتر بفهمید خواهش میکنم آقای دکتر من عرض کردم مشکلاتی است که تکرار شده در سالهای مختلف بله. در دولت‌های مختلف خواهش می‌کنم عرض من همینه
هر موقع فرصت که به من
بفرمایید خواهش می‌کنم در خدمتیم آقای دکتر میشتم بله. صحبت شما
ببینید اصلا این مسئله استیضاح ربطی به نوسانات اقتصادی نداشت این یک ثانیا شما بایستی الان بیاید یه تحلیل و تفسیری انجام بدید و بگید که آیا این همیشگی بوده است یا همیشگی نبوده است نخیر هیچ موقع در اقتصاد ایران این گونه نبوده است که عرض 7 برابر میشه هیچ موقع نبوده است لذا این که اگر مثلا یه موقعی 2 تا 2.5 برابر شده است الان با 7 برابر بخوایم مقایسه کنیم بگیم همیشه اینجوری بوده است به نوعی به نظر من خودش پیشگیری از اینی که ما یه تحلیل درست داشته باشیم قبلا هم من گفتم امروز هم عرض میکنم شنوندگان محترمم خوبه در جریان باشن ببینید ما اگر آمار درست نداشته باشیم تحلیل درست نداریم تحلیل درست نداشته باشیم تشخیص درست نداریم تشخیص درست نداشته باشیم تجهیز درست نداشته باشیم مسائل اقتصادی هم به همین ترتیبه دو نفر پاشون ورم میکنه میرن پیش دکتر
من.
تمام ظواهر امرشون یکیه ولی یکیشون میتونه ناشی از اسیدریت باشه یکیشون میتونه ناشی از پیچ‌خوردگی باشه اگر به همین طریق کلی به موضوعات بپردازیم به نتیجه نمیرسیم من میخوام الان عرض کنم خدمت شما که 2 سال گذشته یعنی سال 1397 رشد اقتصادی ایران -5% بوده رشد
بله.
اقتصادی ایران سال گذشته -8% بوده
بله.
تورم سال 97 30% بوده سال 98 40% بوده سرمایه گذاری از سال 1393 منفی شده توزیع درآمد از سال 1393 به این ترتیب به این طرف روز به روز درهای بدتر شدن بوده لذا اگر اینها رو کنار هم بذاریم ما تو یک وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی به سر میبریم که مشابه این با این وضعیت توی در واقع سالهای مثلا 74 و 75 ما داشتیم هیچ موقع یه چنین وضعیتی خب. وجود نداشت
اما بله.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که عرض کنم خدمت شما ما 2 دسته عوامل رو بایستی بهش بپردازیم و اگر این 2 دسته عوامل رو از هم تفکیک نکنیم حتما دوچار در واقع مشکل در تحلیل ببینید سال 1393 را اگه شما نگاه کنید
بله.
رشد سرمایه گذاری تو ایران منفی شده و تا به امروز هم ادامه پیدا کرد لذا این قابل پیشبینی بوده که ما در سالهای 97 و 98 با چنین در واقع وضعیتی مواجه بشیم
بله.
اون تا این مرتب اتفاقی که افتاد این بود که خروج آمریکا از برجام در سال 97 این موضوع رو تشدید کرد
دوست.
و لذا یک به اصطلاح ریشه‌یابی اگه بخوایم بکنیم ما از یک طرف بایستی مشکلات کاهش سرمایه گذاری رو دریابیم و به اون بپردازیم که حالا مثلا مسئله کلیش و کلانش میتونه بهبود محیط کسب و کار باشه و دیگری این که به طور مثال همین تو موضوع ارز چرا زیر ساخت‌هایی که برای در واقع ایجاد نوسانات پیشگیری از نوسانات ارزی بود از بین رفت اتفاقات حالا من میخوام همین رو رفت بدم به تحلیلی که جناب عالی اشاره کرد
خواهش میکنم بله بفهمید
سالهای 90 و سالهای 91 90 و 91 نوسان ارزی داشتیم
درسته
حالا این که میزان اون نوسانات چقدر بود مثلا ما ارز 1226 تومانی رو داشتیم که در نهایت رسید به 3,000 تومان. الان عرض 3,000 تومانی داریم که بالای بالغ بر 20,000 تومانه، چه مطلقش رو در نظر بگیریم
درسته،
چه در واقع درصدش خیلی متفاوته. خب اون موقع اگر استحضار داشته باشید یا یادتون باشه یه مرکز مبادله ارزی راه اندازی شد. این مرکز مبادله ارزی چند ماه طول کشید تا جا بیفته، به طور مشخص گمرک به عنوان در واقع مبدا واردات، وزارت صمت به عنوان در واقع ناظر یا حتی مجوز دهنده واردات، و در نهایت بانک مرکزی و سیستم بانکی به عنوان تامین کننده است، در یک در واقع نهادی که تأسیس شده بود و مقتضیات تحریمی رو در نظر گرفته بود کار میکرد. خب این نهاد کنار گذاشته شد و این نهاد به نوعی بعد از سال 92 با این تعبیر که ما مشکلاتمون در حال حل شدن در خلال مذاکرات هست شد. حالا ما در فاقد چنین نهادی هستیم.
درست.
الان ما با توجه به شرایط خاص نیاز داریم که 3 نهاد گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی، سیستم بانک مرکزی بانکی در ارتباط نزدیکتری با هم کار کنند. خب فعلا چنین چیزی وجود نداره. اگر من امیدوار هستم دوباره برگردیم به این که همونطوری که جناب علی حالا اشاره کرد از تجارب استفاده کنیم، تجارب رو کنار هم بذاریم، از درس‌ها استفاده کنیم، هی آزمایش و خطا نریم جلو، به نتیجه میرسیم.
یا
یکی از نکات دیگه ای که من میخوام عرض کنم و در واقع خود رسانه‌ها رو به شاهد به طلبم اینه که وقتی که ما در سالهای 91 و 92 با اون تحریم سخت مواجه شدیم، شما حتما مستحضرید ما تو سالهای 91 و 92 تحریم همون خیلی سنگین تر بود به لحاظ که حالا مثلا تحریم سازمان ملل بود، تحریم آمریکا بود، تحریم اروپا بود، چرا که ما تو حوزه های اینه به فرض همین هسته ای اینها خیلی از این رژیم هایی که اینها میخواستن تحمیل کنند و نمیپذیرفتیم. ولی با تموم این حرفا یه اقداماتی صورت میگرفت. یکی از اقدامات دیگه باز در راستای همین تحریم شکنی و البته ایجاد درآمدهای جدید و بی‌نیاز کردن کشور از واردات، همین توسعه صنعت پالایشگاهی بود. خب این صنعت پالایشگاهی اگر توسعهش ادامه میداد، ما امروز دیگه نیاز نداشتیم همچنان 2,400,000 بشکه نفت خام صادر کنیم که برای صدور نفت خام دوچار مشکل باشیم. موقعی که ما فراورده صادر میکنیم، خریداران فراورده ما دیگر چند بنگاه محدود تحت عنوان پالایشگاه‌ها که به راحتی تحریم بشن نبودن. خب این متوقف شد. این از جمله مواردی است که حتما بایستی دنبال بشه. این چیزی که خود من به عنوان البته یک نماینده، چون من به در واقع سخنگوی مجلس شورای اسلامی که نیستم،
بله،
که به فرض مصوبات، ولی به عنوان یک نماینده، به عنوان حالا یک کارشناس اقتصادی روش تاکید میکنم، اینه که ما باید بریم سراغ یه چنین مواردی. یا باز من یه مثال دیگه میزنم، این همه دستورکارهایی است که بنده به عنوان یک نماینده مطرح میکنم، پیگیری میکنم، امیدوارم بتونم همکارانم هم متقاعد کنم یا دولت خودش بیاد پای کار. ببینید وقتی که در واقع یه پایه تولید با همون نفت به رغم همه این نکاتی که عرض کردم در گروگان تحریم گرفته میشه، ما بایستی ابتکار عمل داشته باشیم. ابتکار عمل به چه معنی؟ به این معنی که پایه های دیگر تولید رو فعال کنیم. ما چه پایه های دیگری رو در تولید میتونیم با سرعت فعال کنیم؟ میتونستیم با سرعت. یکی بخش معدن و صنایع معدنیه. خب مصوباتی تو این زمینه وجود داشت ولی تعطیل شد. حالا من خوشبختانه شنیدم چند روز قبل آقای رئیس جمهور در یه سخنرانیشون اشاره کردن که ما بایستی حوزه معدن رو فعال کنیم. اینها مواردی هستن که عرض میکنم اگر یک پایه تولیدی ما به گروگان گرفته میشه، یک پایه تولیدی ما
پایه‌های دیگر رو با تقویت
کنیم، پایه دیگر رو فعال کنیم.
درست. ممنونم آقای دکتر حسینی. نکاتی که فرمودید از باید هاست. قاعدتا این باید ها مثلا بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق می افتاد که الان ما ثمره های اون رو ببینیم، اما این اتفاق نیفتاده. داریم میبینیم که نامه هایی رو رؤسای محترم کمیسیون مجلس، کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس جمهور نوشتن. تو این نامه اشاره کردن به اینکه فقط ارزش پول ملی نیست که کاهش پیدا میکنه، امید مردم و سرمایه اجتماعی مردم داره کاهش پیدا میکنه و این سرمایه اجتماعی مردم کاهشش فقط تو حوزه دولت نیست، تمام در واقع دستگاه‌های حاکمیت رو تحت شعاع خودش قرار خواهد داد. الان مشخصاً اون بایدهایی که جناب علی بهش اشاره کردید و میشه با یک تصمیم ساده مسیرش رو عوض کرد، اون بایدها چیه؟ اگه ممکنه اینا رو به ما تیتروار بگید.
اشاره کردم ما خود جناب علی هم بهش به نوعی تصریح کردیم. اگر ما بخواهیم یک به اصطلاح عنوانهای اصلی رو بردشماریم، ما تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اقتصاد و معیشت مردم دو تا مسئله اصلی داریم که این مسئله بایستی اصلاح بشه.
بله.
یکی کاهش شده تولید و دیگری نابرابر شدن توزیع درآمد.
بله.
که برایند کاهش تولید با توجه به رشد 1.3 تا 1.4% جمعیت میشه کاهش درآمد سرانه، و حالا مثلا اگر ما یه شاخصی همینه همون نابرابری درآمد ضریب جینی در نظر بگیریم، وقتی که درآمد سرانه کاهش پیدا میکنه و رفاه کاهش و توزیع درآمد هم بدتر میشه، رفاه کاهش پیدا میکنه، پس ما بایستی طرحهای بهبود رفاه اجتماعی رو دنبال کنیم. تو طرح بهبود رفاه اجتماعی ما از یک طرف بایستی موانع بر سر راه سرمایه گذاری رو برداریم، سرمایه گذاری رو از این بوروکراسی و این بوروکراتی نجات بدیم. اما کافی نیست. من اون چیزی که جناب عالی مطرح میکنید رو فرض میکنم و بایستی دنبال این باشیم، طرحهایی رو که میتونیم به عنوان پیشران تولید در نظر بگیریم و فعال کنیم. دولت این امکان رو دارد و میتواند و ویژه با شرطی که تو بازار سرمایه هست، منابعی که تو بازار سرمایه هست، حوزه هایی این همین پایین دستی نفت و گاز رو فعال کنه. حوزه هایی چون صنعت و معدن و زنجیره معادن که ما تکنولوژیشون که داریم فعال کنه.
یعنی اینا هزینه نمیخواد، فقط یه تصمیم میخواد.
نه ببینید، اینها هم در واقع تدبیر میخواد، هم منابع احتیاج داره، ولی منابعش امروز در بازار سرمایه ما روزی گاهی 30,000 میلیارد تومان معامله میشه.
درسته.
امروز عدد بازار سرمایه ما، ارزشش و حجم معاملاتش اعداد بسیار بزرگیه، ولی چون ما طرح‌ها و پروژه های جدید رو نبردیم و نمیبریم تو بازار سرمایه تأمین مالی کنیم، یه بخشش هم برمیگردد به این که برخی از دستگاه‌ها به طور مثال این وزارت نفت و حتی وزارت نیرو مانع از این شدن که بخش خصوصی وارد فعالیت‌ها بشه، خودشون به عنوان دولت نمیتونن برن. لذا من از زمینه که درست فرمودید شما، ما بایستی از تجارب استفاده کنیم. الان نکته‌ای که وجود داره، ما برای این که به این پایین بودن تولید، حالا یه بخشیش به خاطر سیاست‌های داخلی ماست، یه بخشیش به خاطر تحریم پایین اومدن تولید غلبه کنیم، بایستی تدبیر کنیم. تدبیری که من عرض می‌کنم اینه که ما بایستی یه سری بخش‌هایی رو به عنوان پیشران منتخب بریم دنبالش. حالا جناب علی می‌فرمایید اینا منبع نمی‌خواد یا هزینه نداره، من میگم چرا، نیاز به منبع مالی داره، ولی سوال بعدی میتونه این باشه که منابع مالی امروز از کجا میتونه؟
بله، بازار سرمایه. درست.
بازار سرمایه.
متشکرم.
خب امروز چون پروژه های جدید، کارخونه های جدید، سهام جدید به نوعی در بازار سرمایه ارزونی میشن، نقدینگی میاد به سمت بازار سرمایه، مدام قیمت سهام داره افزایش پیدا میکنه. خب حالا که یه چنین فرصت مناسبی در بازار سرمایه است، چرا اونو تو خدمت تولید نیاریم؟ اینا میشه کار. ببینید وقتی بالاخره شما وقتی که سوالتون از یک کارشناس اقتصادی مطرح میشه، پاسخ او همین هاست، همین جور دنیا همینه.
درست.
خارق العاده این نیست.
همینطور
تاکید همینه که ما یه سری بخشای خود صنعت و معدن میتونه همین بخش باشه. مسکن که امروز شما دارید اشاره میکنید، خب معلومه طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش پیدا کرده، ارزش توی مسکن کاهش پیدا کرده دیگه، مسکن مهر تعطیل شده در واقع که یه محلی برای ارزی مسکن بوده، ولی مسکن اجتماعی در حد حرف باقی مونده.
درسته.
خب دوباره ما بایستی بیایم طرح‌های تأمین مالی مسکن رو اندازی کنیم و به صورت یک مگا پروژه بخش مسکن رو فعال کنیم. اینا بفرمایید ما بخش پتروپالایشی رو، بخش زنجیره‌های معدنی رو، بخش مسکن رو اگر فعال کنیم، این بخش‌ها این قابلیت رو دارن که این لوکوموتیو حرکت بکنن.
بله.
و بخش‌های دیگر هم به گردش در بیارن. مسیرش هم مسیر بازار سرمایه است. اتفاقا یکی از پیشنهاداتی که ما داریم قرار دنبال بشه اینه که در یک جلسه وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان بورس و حتی رئیس کل بانک مرکزی رو دعوت کنن، کمیسیون‌های تخصصی.
بله.
و بیان کنار هم بشینن و اینها رو با هم تلفیق کنن.
متشکرم.
حالا اگر این اتفاق بیفته، ما تو بخش تولید حرکتمون آغاز میشه. این در از دو ماه سه ماه چهار ماه اتفاق جدیدی شاید نیفته، ولی از همون موقعی که این طرح‌ها آغاز بشن اثرشون رو روی تولید اشتغال می‌ذارن.
متشکرم.
بعدی روی تو بعدی روی توزیع درآمده. ببین همین الان شما در بسیاری از مواقع که گرانی‌های آنچنانی دارید، نمی‌دونم مثلا قیمت مرغ می‌شود به 18000 تومان می‌رسد، 19000 تومان می‌رسد، یا عرض کنم خدمت شما توی حالا نهادها، نهادهای کشاورزی قیمت در واقع نهادها گرون می‌شود، میرید نگاه می‌کنید اغلب اینها این حوزه کالاهای اساسی بهره مند از ارز هنوز 4200 تومانی هستند. ارز 20000 تومان اینا 4200 تومانه. خب سوال اینه که ما متفاوت این چیزی کی میاد؟ اگر این منابع عمومی است که منابع عمومی است و متعلق به مردم است، چرا بایستی به صورت رام توزیع بشود؟ وقتی به صورت رام توزیع میشود دو تا اتفاق میفته. یک سری که نبایستی از این منابع بهره مند شد به صورت متمرکز بهره مند میشن و کسایی که مردم اصلا عموم مردم هم بخوام بهره مند شن از این بهره مند نمیشن.
متشکرم.
یک بخشش هم برمیگرده به این رام سودایی.
ممنونم آقای دکتر حسینی.
این صورت بگیره اون بحثی که جناب علی
فرمودید.
بهبود سرمایه اجتماعی هم محقق.
آقای دکتر، در باید جزئیات قرارداد 25 ساله با چین که این روزها رسانه‌ای هم شده و رئیس جمهور دولت دهم برای اولین بار مطرح کرد در فضای مجازی، چرا جزئیات این قرارداد 25 ساله منتشر نمیشه؟ اینکه چینی‌ها قرار یک سرمایه گذاری بالغ بر 280 میلیارد دلاری در طول این سال بکنه، علت منتشر نشدن این جزئیات چی آقای دکتر؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه برام توضیح بدید.
بله ببینید، من که البته پاسخ این سوال رو نباید بدم،
دولت باید بده، میدونم این رو هم از دولت خواسته شده، منتها بالاخره نمایندگان مجلس در جریان این موضوع قرار میگیرن.
بله ببینید، من اولا عرض میکنم که چنین چیزی تا حالا به مجلس گزارش نشده. من به ویژه اینکه گفتم این مجلس روز 20 روز از عمرش گذشته.
بله.
و مجلس یه سازوکاری داره، من خواهشم اینه که شما این رو به مردم هم توضیح بدید.
بله
مجلس اینجوری نیست که روز اول که هفته خرداد بازگشایی شد یعنی مجلس مستقر شد. نه، طبق قانون، طبق این نامه داخلی مجلس یه زمانی میبره که اعتبارنامه ها تصویب بشن. تا اعتبارنامه ها تصویب نشون اونم یه ساختاری دارن.
بله
اساسا نماینده ها همچنان منتخبن، حتی قانون گذاری هم تو ندارن. یه زمانی طول میکشه کمیسیون ها تشکیل بشن. به رغم اینکه طبق روال مجلس سه هفته بعد کار کنند، یه هفته نمایندگان برن برای حوزه انتخابیه، هفته چهارم هم ما کار کرد. این را داشته باشیم.
بله.
ما موفق شدیم کمیسیون ها شکل بگیرد. حالا که کمیسیون ها شکل گرفته است، برخی از اخبار هم بالاخره برمودمون می شود. یعنی و هیچ گزارش رسمی از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
بله.
و هیچ مجوزی هم اخذ نشده است. و طبعا حالا اینا یه تعریفی داره، اگر درش ایجاد تعهد شده باشد،
بله،
طبق قانون بایست میمدن مجوز مجلس رو میگرفتن. لذا طبیعی است که حالا که کمیسیون های تخصصی شکل گرفتن، این قراردادی که ما چیزی هم در اختیار نداریم. ببینید، یکی از مسائلی که توی سالهای اخیر اتفاق افتاده اینه که یه معاهدات و یک در واقع تعهدات و قراردادهای بین المللی بعضا دولت میره امضا میکنه، بعد میفته تو همین جنبه. شما این برجام رو نگاه کنید، تا مدت ها این بحث بود که آیا برجام اصلا معاهده هست یا نیست، مجلس باید بیاد یا نیاد. بالاخره بعد از در واقع یک کش و قوس براش این موضوع اصلا به مجلس نیامده. مثلا حالا وضع، حالا که نمایندگان مجلس از طریق رسانه ها جالبه مطلع میشن، طبعا به فرض کمیسیون امنیت ملی ما میاد این قرارداد رو دریافت میکنه و متناسب با اون بهش میپرسه. و مسلمه اینه که ما در مناسبات و معاهدات و روابط خارجی به طور کلی استقبال میکنیم که دولت توسعه مناسبات بده.
من.
و از قبل این توسعه مناسبات به نوعی هم روابط سیاسی، هم روابط اقتصادی، روابط فرهنگی و روابط دیپلماتیک تسهیل بشه. ولی این معاهدات، اینها بایستی اول مراحل قانونی شو طی کنه، ثانیا شفاف بشه. لذا من از جناب علی تشکر میکنم که روی مسئله تاکید میکنید و همچنان معتقد هستم تاکید و پافشاری شما سبب میشود که نهادهای دیگه که حتی ممکنه دور خورده باشن، که بعضی مواقع پیش میاد، این وقتی که اتفاق میفته میاد توی کمیسیون ها، طبعا نمایندگان مجلس ما تلاش خواهیم کرد که حقوق مردم هم در واقع احقاق بشه. همین که در این حال من دارم تاکید میکنم در راستای فرمایش خود جناب عالی،
خواهش میکنم،
دولت چه کم مجلس چه کم میتونه دولت بکنه، همین هاست. بله. من میگم اتفاقا عوضی که اینها توی فضای پنهانکاری بخواد اتیان بشه، خیلی شفاف بیان مزایا و محاسن اینها رو بگن، حتی اگر قانون میخواد و حس میکنن که توی روال معمول این قوانین طول میکشه، تدریج ما استقبال
ممنونیم آقای دکتر حسینی، خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر حسینی اشاره کردید تحریم‌های سختی سالهای 90 تا 92 اعمال شد، همینطوره به سال 87 به بعد بود که سنگینم شد، سال 90
سال 82
یه بعد از بیانیه تهران بود دیگه شروع کردن تحریما رو، اون شد شد چون 89 بود
سال 1989 بعدش تو سال 90 و 91 خیلی سنگین بود.
آقای دکتر سال 90 ما درآمد نفتمون چقدر بود؟ فقط عدد بگید، تحلیل نمیخواد ارائه بفرمایید.
سال 90 ما یه سال 90 الان عددش دقیق نیست، فکر کنم 60 میلیارد دلار 70 میلیارد. سال 91 وضعمون بهتر بود.
بله.
ما توی سال‌های مختلف، اما یکی از نکات جالبی است که بدانید تو برخی از تحلیل‌ها وقتی که میگن تو ذهن شما دوستانم نمیدونم در واقع نقش بخش بسته که مثلا قیمت نفت اون دوره 140 دلار بود.
نه اصلا من فقط عدد خواستم از شما بپرسم.
140 دلار بود.
دنبال تحلیل خاصی نیستم آقای دکتر.
آره، یه نکته می‌خواستم به شما عرض کنم، بعد نیست بدونید که کل درآمد دولت در سال 91 106 هزار میلیارد تومان بوده. سال خرج کشور 486 هزار میلیارد تومان.
متشکرم.
درآمد کشور 486 هزار میلیارد تومان بوده. بودجه کشور حدوداً 5 برابر شده. نقدینگی کلاً در اون سالها 490 هزار میلیارد تومان بوده. الان 2800 هزار میلیارد تومان بوده. لذا اون چیزی که الان ما باهاش مواجه هستیم کمبود منابع نیست. یک دلار رو ما موقع 1000 تومان می‌فروختیم.
بله.
الان 20000 تومان می‌فروختیم.
ممنونیم آقای دکتر حسینی عزیز.
یک دلار می‌فروختیم الان 20000 میلیون. 20000 تومان می‌فروختیم. یعنی اگر اون موقع قیمت نفت فرض کن 50 دلار بود، الان اون ریالی که اون 50 دلار به دست میاره 20 برابره.
متشکرم.
ما مشکل با جای دیگه.
زنده باشید آقای دکتر شریف، فرصت دست بده گفتگوی حضوری بتونیم خدمتتون باشیم. بله.
من
برای بیشتر گفتگو بکنیم چون در واقع میشه گفت متکلم وحده نباشیم. ممنونم از شما آقای دکتر، براتون روز موفقیت می‌خوام. خدا حافظتون باشه.
بله خیلی ممنون. خدا حافظ.